با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم به این نشانی
facebook.com/radiodari.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس
parstoday_dari.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این نشانی
radio_dari.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
parstoday_dari.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. همراه با شما دوستان عزیز گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنان خوبان همسفر با ما در برنامه در وادی نور. سخن ما در باب آداب نماز بود. نکاتی بیان شد و جمله ای را و روایتی را از امام صادق علیه السلام عرض کردیم که فرمود هنگام نماز از هر چه دنیا و درانت مأیوس شو و تمام توجه خود را به خدا قرار بده و به یاد روز قیامت باش که در برابر دادگاه عدل الهی قرار میگیری. انسان در هنگام نماز به خدا بیندیشد و به زمان حضور در پیشگاه خداوند برای پس دادن حساب کتاب و محاسبه عمل فکر کند و این که آیا من در اون روز چه پاسخی دارم در برابر پرسش هایی که از من میشود. بعد اضافه فرمود که امام صادق علیه السلام در ادامه اون روایت فرمودن گاهی 50 سال بر انسان می گذرد ولی خداوند حتی یک نماز او را نپذیرفته است. این سخنی بسیار بسیار هشدار دهنده و ناامید کننده برای حتی اونهایی که نماز می خوانند. اونهایی که نماز نمی خوانند در جای خود کسی نماز میخواند و خداوند نعمت عمر طولانی هم برای او عنایت میکند که لااقل انسان باید 65 ساله باشد مردان و یا این که زنان باید 60 ساله باشد که 50 سال آن را در نماز خوندن سپری کند، یعنی 50 سال نماز بخواند. ولی همین انسانی که 60 سال عمر کرده است، 65 سال عمر کرده است و 50 سال هم نماز خونده است، اهل نماز بوده است، بی توجه و تارک الصلاة نبوده است خدای ناکرده، بعد می فرماید که همین انسانی که 50 سال ممکن است نماز خونده باشد ولی خداوند حتی یک نماز او را نپذیرفته باشد. این واقعا خسارت است که یک انسان و زیان است که انسان هم نماز بخواند ولی هم نماز او مورد قبول قرار نگیرد، به دلیل اون که این نماز فاقد آداب و شرایط باشد و فاقد شرایط قبولی و به ظاهر نماز است ولی در حقیقت چیزی از خصوصیات و آثار و آداب نماز را در خود ندارد. در حدیث دیگر می خوانیم که فرمود بعضی چنان در برابر خدا سبک سخن می گویند و نماز می خوانند که اگر با همسایه خود چنین حرف بزنند جواب آنها را نمی دهد. این سخن و این روایت تشبیه بسیار روان و ساده و قابل فهم دارد. میگوید شما گاهی در نماز می ایستید و به گونه نماز می خوانید که اگر با همسایه معمولی خود هم این گونه حرف بزنید جواب شما را پس نمی دهد. چه رسد این که شما در هنگام نماز با خدای خالق هستی، اون که همه چیز در ید قدرت اوست، سخن میگوید و حرف می زنید ولی چنان سبک سخن میگویید و چنان در حال نماز حواس شما به جای دیگر است و چنان سهلنگاری میکنید در نماز که اگر همین حالت را در حالت گفتگو و سخن گفتن با دیگران داشته باشید، سخنی شما را جواب نمی دهد و جواب پس نمی گیرید. اگر این گونه نماز می خوانید، چطور انتظار دارید که خداوند این نماز را از ما بپذیرد و این نماز بشود نهی کننده از منکرات و بازدارنده از فحشا؟ و این گونه نماز چگونه می تواند معراج ما باشد برای قرب خداوند و رسیدن به مدارج و مراحل عالیه؟ این گونه نماز خوندن بیشتر به توهین و تحقیر نماز مشابهت دارد تا نماز خوندن و با ذات احدیت و آفریدگار هستی سخن گفتن. پس خوب است که انسان در هنگام نماز ادب سخن گفتن با خدا را رعایت کند ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
باز هم فرصت به پایان رسید، یک فرصت نیک و خوب و عزیز، لحظاتی که مأنوس با قرآن بود در برنامه در وادی نور. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
دلنو جانتان روشن از نور قرآن. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها و همکارانمان در برنامه روی موج جوانی همراه شما خواهند بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم و همراه میشیم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو عشق مسلم است در اینجا حضور تو حالا که روی موج جوانی رسیده ای این قصه عاشقانه شود با حضور تو
روی موج جوانی
جوانی.
بگو عصر جوانی سیر چند است، برای یار جانی سیر چند است، همان خنده فروش روز قبل است، بپرسم مهربانی سیر چند است. سلام به همه، به همه سلام. جوانان عزیز افغانستان، حال و احوالتان چطور است؟ خوب هستیم؟ دوستان عزیز شنونده، آرزوی ما روزهای خوب برای شما و برای مردم خوب و عزیز افغانستان است. حضورتان مهربانی را تکمیل میکند. تشکر از اعتمادتان. بنده سید حکیم بینش، گوینده و نویسنده، تهیه کننده محترم ما جناب آقای موحد، دستیارشان خانم ارغوان حیدری، صدا بردار امروز ما خانم مریم بزرگری و همچنین گوینده آیتم هم خانم نرگس بهرامی هستند و شما هم که هستین دوستان عزیز شنونده و دیگه همکاران ما کلن جمع شدیم که یک برنامه خوبی را تقدیم حضورتان بکنیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میگی چه وقتی تو با هم حد میزنی.
جوانان، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی
کنم خودتون رو. از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
خوش آمدید دوستان عزیز شنونده به برنامه خودتان روی موج جوانی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه خودتان را شنونده باشین. همه قسم دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنن از طریق گیرنده های دیجیتالی و تلویزیونشان میتونن به صورت بسیار شفاف برنامه های رادیو دری به خصوص برنامه روی موج جوانی را بشنوند. یادآوری میکنم که شماره 0794-717-1-44 شماره های واتساپ و تلگرام ما هم هست. این هفته دوستان عزیز شنونده از اعتماد صحبت میکنیم. سوالی که شما میتونین جواب بدین ایست که چرا نیاز به اعتماد سازی داریم و امروز هم از این میگیم که اعتماد یعنی چی؟ چرا به هم اعتماد کنیم؟ اتفاق هم بریم اولین بخش برنامه را با هم بشنویم. از خواهی میکنم دوستان عزیز شنونده، حالی بریم اولین بخش برنامه را بشنویم.
گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان محترم. عصرتان بخیر. دوستم با خودت یاد بده که بدون مورد توجه قرار گرفتن، بدون تایید شدن، بدون دعوت شدن به جمعی و بدون حمایت شدن هم حالت خوب باشه و بتانی از زندگیت لذت ببری. این مواردی را که گفتم اجرای کردنش نیاز به سالها کار کردن روی خود داره و اجرا کردنش برای خیلی از ما آدمها تقریبا غیر ممکنه. اما کسی که تجربهش کنه و به این سطح از قدرت درونی برسه که اهمیت این موارد برش کمتر بشه، تازه متوجه میشه آزادی و رهایی یعنی چی؟ چون وقتی درگیر تایید شدن و جلب رضایت دیگران نباشی، آرامشی سراسر وجودت را میگیره که باورش هم برات ممکن نیست. و زمانی که انتظار حمایت شدن از طرف دیگران را نداری و در واقع روی خودت و توانمندی هایت حساب میکنی، از وابستگی که به اطرافیانت داری کاسته میشه و در نهایت کسی که میتونه نیازهای روحی روانی خودش تا حد زیادی برآورده کنه به سطح دیگه‌ای از شادی درونی میرسه. این موارد اصلا بد نیستن. این که از ما حمایت کنن فوق‌العاده است. این که به ما توجه بشه عالی است. این که حواسشان به ما باشه خیلی جذابه. اما زندگی جالبتر میشه اگه این موارد دغدغه زندگی نباشن و بتانی خودت را در موقعیت‌های مختلف جمع و جور کنی. پس حتی اگه تمام این محبت‌ها و پشتیبانی‌ها را هم داری، با تلاش کن به قدرتی برسی که در نبودشان هم قوی و خوشحال باشی و بتانی روی پای خودت باشی. موفق و سرزنده باشین. با امان خدا.
ای مهربان تر از برگ در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی و باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه و گاهت ستاره بارا
لحظه های ما با حضور شما دوستان عزیز شنونده محبت باران است. انشالله که شما شاد و تندرست و متبسم باشین همیشه. این هفته از اعتماد صحبت میکنیم و تا لحظات دیگه هم میریم دوسیه موضوع را به اتفاق هم باز میکنیم. همه میدانیم اعتماد یعنی چی؟ از آشناترین کلمه ها و عبارت هاست. ریشه قصه ها و داستان های زیادی هم هست. بعضی که بد رقم از دست اعتماد خود عصبی هستند، حتی در تعریفش گفتن یعنی حماقت. بعضی اما ملایمتر گفتن اعتماد یعنی پشیمانی. و ما و شما هم زیاد اعتماد شده، ما هم به دیگران زیاد اعتماد کردیم. خب دیگه یک وقت‌هایی یک چوب های از اعتماد زیادی خود خوردیم، خب نوش جان من دیگه. با این همه تعریف هایی که اشخاص آسیب دیده از اعتماد داشتن، باز هم باید بگیم که اعتماد مثل هوا برای زندگی ضروری است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشته کرده است که طالبان دروازه فرهنگ و تمدن اسلامی در شهر غزنی را تخریب کردند. این گروه سهولت در رفت و آمد مردم را دلیل این اقدام خوانده است. جدای از تخریب دروازه شهر غزنی، اما قسم که شاروالی بارها با بولدوزر بعض از جایها را خراب کرده، بعض از کارها هم دیوارهای اعتماد خراب ساخته. این دیوار خیلی جاها فرو ریخته و نیاز به بازسازی داره. حتی بین دو برادر و بین خواهر و برادر، بین زن و شوهر، بین فرزندان و والدین، بین دوستان. چرا این همه دیوار اعتماد خراب شده؟ شما می دانین؟
به نام خدا، درود بر شما، روز شما شاد و سپاس از شما و درود بر شنونده های شما. اعتماد عبارت از، البته به باور شخصی ما، اطمینان داشتن هست و همچنان مطمئن بودن یا همچنان اتکا کردن به حرف های کسی و همچنان یک فرایندی است خیلی جالب و همچنان به اساس کردار فرد، رفتار فرد به طرف مقابل ایجاد میشه و همچنین اعتماد گاهی وقتا از شهرت فرد که در جامعه داره شکل میگیره و اعتماد همیشه با مو کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک و همچنان در کل اعتماد سازی با یک شخصیت خوب شکل میگیره و همچنین گاهی وقتا اعتماد پوشالی هم میشه. بعضی افراد ترفندهای اعتماد سازی مثلا ویژه در جهت کلاهبرداری داره که اما به مرور زمان گاهی وقتا این بعد هویدا میشه.
اعتماد او مادر معنا میکنه که کلی اتاق تا داره، میره اتاق تا جمع جمع میکنه ولی یک دفعه هم روک میز تا پس نمیکنه. ای بمانه که هر روز تهدید میکنه که او بچه کار نکو که به پدرت بگویم در روک میزت چی نگاه میکدی. بعضی از ما سندروم فکر بیقرار داریم. خدا نکنه رمز کامپیوتر رفیق ما به دست ما بیفته.
این فکر ما آرام نمیگیره تا حتی فایل های مخفی دوست خود یک دفعه زیر و روی نکنیم. بعضی از ما به همین سندروم فکر بیقرار به همکار ما که رمز کامپیوترش میدانه میگیم چرا رمز کامپیوتر ده تبدیل میکنیم؟ مگم به ما اعتماد نداری؟ بنده خدا میماند چی بگویه، مجبور است که خندگک کده یک رقم از سر خود تیر کنه که از دستش خفه نشی. بیاین که بریم به شهر زیبای هرات و همراه شویم با خانم شیما وفا، همکار خوب ما.
سلام حضور شما همراهان گرامی، شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی، صحت و سلامت باشین و عصر خوب و خوشی را پیش رو داشته باشین. امروز هم همراهی شما را در گفتگوی خود در هرات می طلبم که یکی از شهروندان محترم در این گفتگو ما را همراهی می کنن. خود معرفی بکنین.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز. اسم من مجتبی احمدی است و ما محصل سال آخر یا ستاجر 15 هست.
سلامت باشین و خیلی تشکر جناب احمدی صاحب. موضوع برنامه ما اعتماد هست و یک تعریف کوتاه از این کلمه یا واژه ما و شنونده های ما از زبان مبارک شما میشنویم.
اعتماد به نظر شخصی ما عبارت از مو باور داشتن یا توانایی اتکای یک شخص به شخص دیگه اعتماد گفته میشه.
جناب احمدی، مهمترین یا مو پیش نیاز عامل اعتماد کردن بین دو طرف دو جانب چیزهایی از نظر شما میتونه باشه؟
به نظر ما پیش از اینکه کسی به کسی دیگه اعتماد کنه، اول باید دو نفر قبول داشته باشه، از دل و از جان قبول داشته باشه و خصوصیات از دیگه خواصا از دو نفر مطمئن باشه، بفهمه. به تعقیب از اینکه نفر شخص باور داشت، قبول داشت، از هر لحاظ میشناخت، بعد از اعتماد کردن میشه که بالا از دو نفر اعتماد کنن.
یعنی شناخت مهمترین عامل اعتماد بین دو نفر میتونه باشه یا دو شخص؟
بله، به نظر من شناخت بهترین عامل یا مهمترین عامل برقراری اعتماد بین دو نفر است.
خب چگونه این اعتماد دو جانبه را باید به وجود بیاره ما؟
خب اعتماد دو جانبه فرق میکنه که بین چی کسایی باشه، بین چی سطح باشه، از یک دوست با دوست گرفته، از یک فامیل و اعضای فامیل، از یک شوهر و زن، از یک استاد و شاگرد، بین یک مردم و یک ملت اعتماد سطوح مختلف داره. در هر حالت بخاطر اینکه اعتماد سازی برقرار شود باید یک سلسله کارهای پیش از اعتماد بشه. به طور مثال باور، شناخت، خدمت، برقراری روابط، ارائه خدمات، اینا هم عواملی که میتونه به برقرار سازی ارتباط در سدوی مختلف بین اشخاص و بین جامعه بر کمک موثر باشه.
آقای احمدی، اعتماد متقابل چی پیامدهایی را برای دو طرف داره؟ دو جانب چی پیامدها و تاثیراتی را میتونن ببینن از اعتماد متقابل؟
بدون شک اعتماد متقابل خوشبختی رو بار میاره بین هر دو طرف، در هر سطح که باشه، چی در سطح یک خانواده باشه، چی در سطح یک مملکت باشه. اعتماد وقتی که وجود داشته باشه، روحی همکاری، همدیگر پذیری به وجود میاد و کار مشترک، کار تیمی، اینا همه منشأ از اعتماد و اعتماد سازی میگیره. پس اگر اعتماد باشه، روی همکاری متقابل باشه، پیشرفت، شگوفایی، خوشبختی در بین یک فامیل، در یک جامعه، در یک کشور به وجود میاد به نظر.
سلامت باشین احمدی صاحب، روزگار شما خوش و خداوند نگهدار شما.
تشکر، زنده باشین. سلامت.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی. جوانی.
اینه به تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفت ساله ها
تا 70 ساله ها. گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین، هشتگ روی آندرلاین موج آندرلاین جوانی. جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
بازم خوش آمد میگیم به همه شما دوستان عزیز شنونده و یک سلام خاص هم تقدیم میکنیم و او دوستانی که از این لحظه به جمع ما پیوستند. موضوع ما این هفته اعتماد. زیاد که اعتماد کنی زیادم آسیب میبینی. خواسته هایت اگه به خدا گفتی به او اعتماد کن. در زندگی به کسی اعتماد کو که به او ایمان داری نه احساس. بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم. اعتماد به نفس یعنی به اندازه عاشق خودت باشی که خود با کسی دیگه مقایسه نکنی. اعتماد به جوان یعنی ایمان به ای که جوانان هم میتوانند. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده بین که به اتفاق هم بخش بعدی برنامه را بشنویم.
دور دنیا.
به نام تو ای بخشنده مهربان. سلام به شما یاران گل جوان. امروز هم با بخش هشتگ دور دنیا از روی موج جوانی میهمان خانه های شما هستیم. در این بخش هفت غذای عجیبی که تصورش هم تهوع آور و دلبد کننده است براتون معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. آیا تا به حال درباره عجیب ترین غذاهای جهان چیزی شنیده بودید؟ این غذاها برای مردم محلی کاملا عادی هستند، اما بقیه آن را یک غذای عجیب و غریب میدانند. با ما همراه باشید تا با هفت غذای عجیب جهان آشنا شوید. بالوت. این غذا معمولاً در فیلیپین تهیه میشه و برای آن تخم اردک هایی را که نطفه دار هستند و جنین درون آنها کمی رشد کرده آبپز میکنند و سپس کمی از پوست آن را جدا کرده و با افزودن ادویه های همچون نمک، فلفل و سرکه سرو میکنند. روتیل سرخ شده. مردم کامبوج عنکبوت‌ها را در مزارع و درون حفره‌های زیرزمینی پرورش می‌دهند. گفته شده که این وعده غذایی محبوبیتی خاص در سراسر این کشور دارد. و گفته مردم کامبوج مزه این غذا شبیه به مزه خرچنگ است. سوپ تخم مورچه‌های سفید. لاوسی‌ها تخم‌های مورچه، جنین‌های ریز مورچه‌های سفید و تعدادی بچه مورچه را برای بیشتر کردن طعم ترش این سوپ با هم ترکیب می‌کنند. آنها می‌گویند که اگر معده شما توانایی هضم این غذا را داشته باشد، طعم آن کاملاً خوشمزه است و مزه تیز و تند شبیه به میگو دارد. تخم مرغ 100 ساله. مردم چین تخم مرغ هایی را که به عنوان تخم مرغ 100 ساله شناخته می شوند، ماها در خاک رز، خاکستر و نمک می پوشانند. بعد از این مدت، رنگ زردی تخم مرغ ها به سبز تیره تغییر می کند و بوی گند سلفور می دهند. و غذای بعدی، هاکارل. ایسلندی ها برای تهیه این غذا، ابتدا دل، روده و سر یک کوسه گرینلند را جدا کرده و سپس آن را درون یک گودال کم عمق می گذارند و روی آن را با شن و ماسه می پوشانند. سپس 2 تا 3 ماه آن را به حال خود رها می کنند. پس از این مدت کوسه را از گودال خارج کرده و به صورت نواری برش می دهند و چند ماه دیگر آن را خشک می کنند. چشم ماهی. ژاپنی ها این کنسرو را از کاسه چشم ماهی تهیه می کنند. معمولا در اکثر فروشگاه مواد غذایی هم با قیمت مناسبی یافت می شود. گفته شده که طعم این غذا شبیه به طعم ماهی مرکب است که باید قبل از اینکه میل شود آن را کمی آب پز کرد. این غذا با یک سس مخصوص سرو می شود. و اما آخرین غذا، کله پاچه. خوردن کله پاچه گوسفند برای بسیاری از مردم جهان غیر قابل باور است، اما در ایران محبوبیتی خاص دارد. البته این غذا نه تنها در ایران بلکه در برخی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان و ترکیه هم بسیار پرطرفدار بوده و طرفدارهای خاص خودش را دارد. دوستان عزیز، تشکر که شنونده هشتگ دور دنیای امروز بودید. با باقی برنامه روی موج جوانی با همکارانم همراه باشید.
سازم تو وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره میرویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره میسازم تو وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش.
زمت و وطن اگرچه با خشت جان خش ستون و سقف تو میزنم اگرچه با استخوان
در این شک نیست که شما دوستان عزیز جوان باعث سرسبزی و آبادانی کشورتان خواهد شدین. فقط به شما باید اعتماد شود. موضوع برنامه روی موج جوانی هم اعتماد است و شما بگوین که اعتماد یعنی چی و چرا به هم اعتماد کنیم. جوان گلایه میکنه که هنوز پدرم به من اعتماد نداره و کلی موترش برم نمیته. میگه تکر میکنی. ای جوان یادش رفته که دل پدرش از خسارتی که از زدن موتر به پایه برق وارد کرده هنوز داغ است. داغش تازه است.
سلام خدمت شما و برنامه خوب و جالب شما. محمد احمدی استم، در یکی از پانتون خصوصی در شهر کابل ایفای وظیفه میکنم. که اعتماد چی است و ما به چی کسی اعتماد بکنیم؟ اول بهتره است که ما بفهمیم مفهوم اعتماد چی است. اعتماد البته باور قوی به اعتبار، صداقت و توانایی یک شخص است که ما اول ببینیم که او شخص چقدر صداقت داره، چقدر توانایی داره، خلاصه یعنی چی انتظارات ما از او داریم و به او ما متکی شویم اعتماد به او بکنیم. البته اعتماد برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی و اینا در جامعه ما میتونیم از او استفاده.
مسئله این است که به هم اعتماد نداریم. مسئله این است که خیلی وقتها از کسایی ضربه دیدیم که بیشترین اعتماد به اونا داشتیم. مثلا با رفیق درد دل میکنی، ازش قول میگیری که گپایی را که برش میزنی به کسی نگویه، اما غافل هستی که او خودش یک خبرگزاری مستقل است و اعتراضهایت جامع و کامل پوشش خبری میده که بنگاه‌های خبری خبرهای دست اول دنیا را پوشش نمیده.
به نظر من اعتماد باوری است که بین انسان ها وجود داره و بین اشخاص می باشه، مثلا بین دو دوست، بین اعضای خانواده و اشخاصی که در اجتماع با ما زندگی میکنن. خب ما به انسان هایی میتونیم اعتماد کنیم که اونا قابل باور باشن، راز نگهدار باشن، دوست واقعی ما باشن و کسی باشن که حرفای ما رو نزد خودشون محرم نگاه کنن و پخش نکنن بین مردم. من فکر میکنم برای قسم اشخاص میشه اعتماد کنیم و برعکس همین مسئله به اشخاصی که رازنگهدار نیستن، با ما روابط خیلی دوستانه ندارن و ما فکر میکنیم که راز ما پیشون رو راز نیمانه، یا که میشه که گپای ما رو به دیگرها بگین. به همچه اشخاص و اشخاصی که به اصطلاح عوام گپ دادنشون گیر نیمانه، با تو آدم ها نباید اعتبار کرد، اعتماد کرد و با اونا راز خود گفت و یا هم مسئله شخصی خود برش بگویم. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما، نبیله فرهان هستم و در خدمت شما میباشم.
ای که یک خانم به خاله اولادای خود با خاطر جمع کلید خانهش میته اما به عمه اولادای خود نمیته، از این خاطر است که میشوه که میگه نشوه امه امه اولادا در زندگیم به قول دوستای ایرانی فضولی کنه. دیگه چی بگیم؟ اعتماد یعنی یک نفر قبول داری و به او تکیه میکنی، حرفای خود برش میگی، گاهی اسرار خود برش میگی، گاهی چیز را پیشش امانت میمانی. اعتماد یعنی کسی با وجود تو خاطرش جمع 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 است. خب دوستان عزیز شنونده، بحث موضوعی را همینجا به پایان میبریم دوستان و میریم بخش بعدی برنامه را با هم بشنویم. پای صحبت‌های جناب محمد عارف عرب، یکی از شاعران، نویسندگان و فرهنگیان میشنیم. اولین بخش صحبت‌های ایشان در جوانگشت امروز بشنویم.
جوانگشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش جوانگشت امروز در خدمت جناب آقای محمد عارف عرب از جوانان فعال فرهنگی و مدنی هستیم که ضمن عرض سلام ازشان میخواییم خود بیشتر معرفی کنن.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده محمد عارف عرب هستم، ساکن کرج، متولد فاریاب، 32 سال هستش که ایران هستیم و توی بخش فرهنگی و بخش اجتماعی فعالم.
بله جناب آقای عرب، فعالیت های شما در حوزه فرهنگی و مدنی به چه سالی برمیگرده و در چه زمینه هایی بوده؟
خانم شایسته عرب یک کارگروهی درست کردن که توی شهر گنبد کابوس ایران هستش توی استان گرگان. اینها اهدافی داشتن، اهدافشون حمایت از اقشار بی بضاعت و کم بضاعت بود و همچنین جذب دکتر و ماما بود برای خانواده هایی که قصد فرزندآوری داشتن و همچنین در مواردی از موارد بهداشت. بند خودم به سال 1400 یعنی اردیبهشت امسال، همون ماه ثور افغانستان، یک کارگروهی تشکیل دادیم به همراه خانم عرب و آقای خاتمی، سعدالدین خاتمی، که کارمون تو کار همین حوزه فرهنگی و حوزه اجتماعی بود و اینقدر کتاب و لوازم تحریر برای هم افراد کم بضاعتی که تو اهداف کارگروهمون سر کردیم براشون تدارک دیدیم و خود رو اونجا به دستشون رسوندیم در شهر کرج و شهرستان نظرآباد. و به همچنین خواهر بنده خودشون ماما هستن و در اشعار بیبزاد سمت استان قزوین میگن، اونجا از همشهری ها هستن، از افغانستانی مقیم ایران هستن، برای اونها جلسات مشاوره، جلسات فرزند آوری و همچنین همه مواردی که راجع به خانم ها میشه ایشون با ما همکاری کردن.
بله جناب آقای عرب، ما شنیدیم که شما نویسندگی هم میکنید، درست است؟
بله من کارشناسیم هستش، کارشناسیم رشته مترجمه در دانشگاه کرج، کارشناسی ارشدم رو تو همین رشته از دانشگاه موارد تهران گرفتم.
بله.
سال 1398 فارغ التحصیل شدم.
بله در چه زمینه های نویسندگی کردین و مترجمی کردین جناب
آقای؟ بله من در زمینه های کتاب داستان، 8 کتاب داستان داشتم، این همه مجوز گرفته و چاپ شده.
بله.
و در زمینه شعر هم 5 تا کتاب شعر یعنی تا الان چاپ شده، یه دونه ترجمه بود من انجام دادم با همکاری بچه های دانشگاه کرج و مدارس.
بله، میشه لطف کنین نام کتاب های تن را برای ما و شنونده بفرمایید؟
بله، اول کتاب من کتاب سفرهای نومان به نهرعی بوده. این کتاب ها که هستش کلا ما سبت نوشتن و برای که بچه هایی که داخل ایران هستن، داخل ایران بچه ها از یه جایی شروع کردن که بیشتر مشکلات مهاجرت بود یا مشکلات اینکه غریبی و نمیدونم فرهنگ های متفاوت و مشکلاتی که توی ایران داشتن، یا در حال بسن بعضی بایوگرافی ها که در مورد خودشون نوشتن، بیشتر این داستان ها بود. ولی من این راه رو ادامه ندادم، چون این راه راهی بود که خیلی ها درش کار کرده بودن. من یک داستان هایی نوشتم مربوط داستان هایی تقریبا تو سبک هزار یک شب، داستان هایی برای هزار سال پیش، سری تاریخ های قدیمی اتفاق افتاده. تو این کتاب بیشتر قصد کردم، بیشتر سعی کردم به عنوان مثال مسائل اجتماعی رو به چالش بکشم یا نقدش بکنم، مثل قمار، مثل قدرت، مثل حقوق زن که تاریخ پایمال شده. حالا من اسم کتاب ها رو میگم، حالا ان شاءالله قسمت باشه ببینیم حالا ازش اطلاعاتی چیزی میتونه آیدتون بشه یا نه. سفرهای نومان بن عربی، دومیش گنج تاراسی بود، سومی افسانه لاتانا بود که با همکاری به خانم ونک من نوشتمش، چهارم ماجرای قمار بالچار برکمان که این کتاب توی سمنگان مثلا اتفاق افتاده، همونطور از اسمش هم پیداست قمار دیگه، بخاطر اینجا قمار رو نقش کردیم.
بله.
پنجم فتح کوهستان گولوالدار، ششم شاهزاده سیلیما، هفتم سولای خان و دیوهای مشرقی که اینو با همکاری با خواهرم نوشتم.
بله.
هشتم محفل فاطمه بنت کیومرث با خانم لورزمانی نوشتمشون. توی اشعار هم اشعاری که به چاپ رسیدن بوتیقای دلبر هستش که سبک کلاسیک هست، سبک عراقی هستش، سماک رامه هست کتاب بعدی، اینها یه جوره هستن، یک جفت هستن، سماک رامه و سماک ازل دو تا کتاب هستن. و یه کتاب دیگه با خانم کیمیا بهرامی، اونم شعر هستش، دیونس گلایروس. یه کتاب دیگه با آقای عسکری من نوشتمش، علیرضا عسکری، ارباب تاریکا و روز سرخ. و یک ترجمه بود مثل ترجمه الکساندر پوشکین، یعنی گزیده از ترجمه های الکساندر پوشکین رو توی گروهی از دانشجوها با هم ترجمه کردیم. یک کتاب هم هست که دستم هست، این هم ترجمه است برای قرن 18، اشعار پرسی بیشلی که من هم با همکاری با خانم ونک دارم می‌نویسمش. دو تا کتابم تازه تموم شده که اینا رو فرستادم برای مجوز. اینها داستان هستش، یکیش به اسم در اعماق تیدبا و یکیش هم که این آخرین کار هستش، ان شاء الله اگه قرار باشه رو نمایی بشه توی بهمن ما، خانم الان قرار زحمتش بگیشن، یه همایشی گذاشتن برای روز زن و این دو کتاب تقدیم شده به زنها. کتاب آخر به اسم کالیستاریا هستش، کتاب‌های فانتزی هستش، بیش از داستان‌هایی هستش توی یک جاهایی که وجود خارجی ندارن. اگه شما کتاب‌های ارباب القا و هاویت رو خونده باشین، تقریبا تو اون سبک کتاب هستش.
تشکر میکنیم از جناب آقای عرب و همچنین همکار ما خانم حیدری که این گفتگو را ترتیب دادند. دوستان عزیز شنونده، نوبت میرسه به پیامک های شما خوبان 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو سامانه پیامکی ماست که نظرهای شما را به ما میرسانه. این را هم یادآوری بکنیم که شماره 0794-71-71-44 شماره های واتساپ و تلگرام ما هم هست. دعوت میکنیم که با بخش بعدی همراه ما باشین که خانش پیامک های شماست به اجرای خانم ارغوان حیدری.